یه نکته رو باز اینجا لازمه که بگم به اون است که فضای مناجات با فضای دعا متفاوته. در دعا ما از خداوند یه فهرست مطالبات و خواسته های خودمون رو میخواییم و مطرح میکنیم. در مناجات الزاماً این نیست، بیشتر مناجات راز و نیاز و حرف زدن با خداست، سخن گفتن با خداست. یه وقتایی توش حاجت خواستنم هست، یه وقتایی نیست، صرف سخن گفتن. فضای مناجات یه فضای رقیق تریه. مناجات واجب نیست ولی دعا واجبه. قرآن تأکید بر دعا داره به خداوند تبارک و تعالی، جایگاه عجیبی رو برای دعا مطرح فرموده. مناجات اما نه، اینجوری نیست، واجب نیست، کار مستحبی خوبه که انسان انجام بده. لذا در مورد این مناجات شعبانیه نمیتونه کسی بپرسه خب ثوابش چیه، ثوابش چقدره، چی میدن اگر اینو بخونیم. جواب من اینه که همین مضامین این رو که در این مناجات بیان شده اگر به انسان بدن، به همه کامیابی ها و رستگاری های دنیا و آخرت رسیده. پس باید مد نظر داشته باشیم که در مناجات ها دنبال ثواب نگردیم. مناجات یه فرصتیه و یک فضایی برای راز و نیاز و سخن گفتن با خداوند و الزاماً به معنای این نیست که دنبال یه ثوابی باشیم یا مثلا یه خواسته‌ای بخواد برامون مطرح بشه. نه، می‌خوایم فرصتی پیدا کنیم که با خداوند خلوتی داشته باشیم. حالا در ضمن این مناجات یه خواسته‌هایی هم مطرح میشه که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی اونا رو مستجاب می‌فرماید.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، شنونده های محترم رادیو گفتگو، خدمت شما بزرگواران عرض میکنم که در این لحظه گفتگوی اقتصادی تقدیم میشه به حضور شما عزیزان شنونده که به بررسی پیشنهاد منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران میپردازه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های
اقتصادی،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. من امیر حسین راسخ هستم، به اتفاق همکارانم آقای حسین سلطانی تهیه کننده، سرکارخان نوازی صداقتون عزیزمون، این برنامه رو تا حدودی یک ساعت پیش رو تقدیمتون میکنیم. امروز به موضوع منطقه ای شدن دستمزد میخواییم بپردازیم. به زبان ساده این که اگر کسی تو جایی کار کنه که دستمزدش بالاتر از اون باشه، قاعدتا یه مشوقیه، تشویقیه برای این که بتونه نیروی کار رو از یه جایی به یه جای دیگه ای بفرستیم و هدایت کنیم یا جذب بکنیم. البته این پیشنهاد هنوز نه به باره نه به داره، یعنی هیچ اتفاقی براش نیفتاده، اما شاید بتونیم با رسانه‌ای کردن این موضوع برای حداقل تعیین حقوق دستمزد سال آینده و نگاه آمایشی به موضوع دستمزد، شاید بتونیم گامی در این زمینه برداریم. خواهش میکنم همراه ما باشید. پیش از معرفی مهمانان محترم برنامه، دعوت میکنم این بخش کوتاه گزارشی رو به اتفاق بشنویم.
متاسفانه امروز وضع معیشت مردم خوب نیست. این قصه بزرگی است برای ما. معیشت گرانی ها زیاده. شما ملاحظه کنید قیمت شب عید، قیمت میوه و اینها خیلی گرانه. میوه فراوان اما قیمت ها بسیار بالا. بایستی مسئولین محترم این مشکل معیشتی مردم و مشکل گرانی رو هم باید حل کنن. این ممکنه، راه حل داره. بنده در جلسات متعدد این رو تذکر دادم و نظرات و راه حل هایی که کارشناسان در این زمینه گفتن اینها رو مطرح کردیم و بیان کردیم. راه حل داره، انشالله که بتوانن اینها رو انجام بدن.
تعیین دستمزد کارگران در شرایط فعلی با توجه به وضعیت نامناسب معیشتی آنها و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و نرخ تورم به یک مسئله اساسی تبدیل شده و به نظر می‌رسد بهترین راه برای کمک به سبد معیشت کارگران و بهبود زندگی این قشر افزایش دستمزد متناظر با افزایش نرخ تورم است، موضوعی که برای کارگران و کارفرمایان تبدیل به آرمانی دست نیافتنی شده است. یکی از راه‌هایی که برای حل مشکل تعیین دستمزد کارگران در سال 1399 و از سوی تعدادی از کارفرمایان به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، طرح تعیین دستمزد منطقه‌ای کارگران و الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون کار بود. با وجود موافقت کارفرمایان با این طرح، اما گروه‌های کارگری معتقدند مطابق بند 1 ماده 41 قانون کار، تعیین دستمزد باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی انجام گیرد، یعنی تعیین مزد واقعی بر اساس هزینه‌های سبد معیشت. علی بابایی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: با توجه به نامشخص بودن زیرساخت‌های اجرای طرح منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران، اجرای این طرح نه تنها مشکل جامعه کارگری را حل نخواهد کرد، بلکه مشکلات جدیدی را نیز به همراه خواهد داشت. از این رو فراکسیون کارگری با این طرح کاملا مخالف است. از پیامدهای منفی این طرح می‌توان به افزایش مهاجرت، ایجاد نابسامانی در پرداخت مزد، مشکلات بیمه‌ای و نارضایتی برخی کارگران اشاره کرد. مزد منطقه‌ای امکان مهاجرت کارگران به مناطقی که دستمزد بیشتری در آنجا پرداخت می‌شود را بیشتر کرده و باز هم شاهد افزایش پدیده مهاجرت روستاییان و کارگران از شهرهای کوچک به کلان شهرها به دنبال درآمد بیشتر و پدیدار شدن پیامدهای منفی اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود. هادی عبوی نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره نتایج نخستین نشست دستمزد شورای عالی کار که در هفتم اسفند ماه امسال برگزار شد در خصوص مطرح شدن موضوع مزد منطقه‌ای اعلام کرد: مقرر شد تا این طرح به صورت آزمایشی در 5 نقطه کشور و از سال آینده به اجرا درآید و پس از به دست آمدن نتایج آن در خصوص اجرای آن تصمیم گیری شود. بنابراین دستمزد سال 1401 همچون سالهای گذشته طبق ماده 41 قانون کار تعیین خواهد شد.
بسیار خوب، این بخش گزارشی رو به اتفاق شنیدیم. من مهمانان محترم برنامه رو خدمتون معرفی کنم. جناب آقای مهندس محسن باقری، نایب رئیس محترم کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران و سرکار خانم مهندس آسیه حاتمی، متخصص محترم حوزه پایش مشاغل و بازار کار ایران، دو مهمان حضوری ما در استودیو هستند. تلفنی هم مهمانانی رو به برنامه اضافه خواهیم کرد که خدمتون معرفی خواهم کرد. آقای مهندس باقری، خدمتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر نمایین. عرض سلام و احترام خدمت همه کارگران، کشاورزان و بازنشستگان سراسر کشور، همچنین جنابعالی و دستاندارکاران این برنامه که ترتیبی اتخاذ کردین که کارگران هم صداشون شنیده بشه.
خیلی متشکرم، زنده باشی انشالله. سرکار خانم مهندس حاتمی، خدمت شما خیلی مقدم عرض میکنم.
متشکرم، سلام عرض میکنم خدمتون، همچنین خدمت شنونده های عزیز. خوشحالم که در خدمت هستم.
خیلی ممنونم. آقای باقری، این طرح منطقه ای کردن دستمزد یه جوکی است، حالا حتما میگم جوک، دلیل دارم براش، شبیه به آمایش سرزمین که میگن آقا نگاه کن شمال کشور به چه کاری میاد، میگن خب گردشگری، حالا بخشیش هم مثلا کشاورزی، میگن خب پس بریم یه سایت خودروسازی اونجا بزنیم چون ما نماینده اونجا میخوایم رأی بیاریم، بعد از اونجا خودرو تولید میکنن، سوار کامیون میکنن، میارن تهران، تهران میفروشن. یعنی یه حرفی میزنیم اما یه عمل دیگه‌ای انجام میدیم. قاعدتا منطقه‌ای کردن دستمزد بایستی با این رویکرد باشه که بگه کسی میره یه جایی کار میکنه، منطقه محروم، باید یه مکانیزم تشویقی قرار بدیم برای کسی که میره اونجا سرمایه گذاری کنه که تولید کنه و کارآفرینی کنه، و یه امکانی هم برای کارگری قرار بدیم که حالا یا بومی اونجاست اما دستمزد بیشتری بگیره، جلوی مهاجرت رو بگیریم. درست میگم؟ باید همچون رویکردی باید مطرح شده باشه دیگه. چقدر واقعا این رویکرد یا این در واقع طرح‌ها و ایده‌هایی که مطرح میشه چقدر حاصل خلاقیت ذهن خلاق ایده پردازانش است.
بله خدمت عرض کنم که همچنان که شما فرمودین بیشتر همون بحث جوک هست و ابتدا زمان طرح این موضوع چرا الان، چرا از ابتدای سال زمانی که ما درخواست میکنیم از دولتی ها و در دولت های گذشته هم همینطور و جلسات شورای کار متوقف میمونه و ما هرچه فریاد میزنیم که جلسات شورای کار برگزار بشه، برای برگزاری جلسات مقاومت هست، اما زمانی که برای تصویب دستمزد در حقیقت وارد کارزار میشیم مباحث انحرافی مثل مزد منطقه‌ای مطرح میشه.
تعیین شده الان حداقل دستمزد هنوز تعیین نشده،
همین امروز جلسه شورای کار تا ساعت دیگه برگزار خواهد شد.
خب فکر کنم این دهمین جلسهش میشه یا نه بیشتره،
ماهیانه جلسه دارن.
خب ولی خب علی از آذر تا حالا فکر میکنم نزدیک 7 8 جلسه یا 10 جلسه برگزار شده.
جلسات شورا ماهیانه هم برگزار میشه، اما اون که خدمت شما حالا رسانه شده اونها جلسات کمیته دستمزدی که ذیل شورای کار تشکیل میشه و اونها شرکای اجتماعی در بحث تخصصی و کارشناسی اونجا انجام میدن. خب. در مورد سبد معیشت
پس هنوز تعیین نشده،
فعلا هنوز تعیین نشده.
درست. خب
زمینه که
معتقدی که به مباحث انحرافیه،
دقیقاً مباحث انحرافیه که در این بحبوحه شروع جلسات و اینکه حالا اصل موضوع که اون تعیین دستمزد بر اساس داده‌های درست اقتصادی هست اون رو زیر سوال ببریم و بحث رو در حقیقت به حاشیه ببریم. دقیقاً فارغ از این که حالا برای مناطق مختلف و یا برای صنایع مختلف موضوع رو بخوایم ما تعیین بکنیم، در قانون به صراحت آمده که بر اساس هزینه‌های زندگی باید این مزد تعیین بشه و در حقیقت باید هزینه‌های زندگی کارگران رو پوشش بده و این یک مزد حداقلی است و برای تعیین حداقل‌ها در شورای کار تلاش میشه. در حقیقت برای بیشتر از اون البته دوستان دارن تلاش میکنن که کمتر رو بدن، یعنی دارن تلاش میکنن حداقل دستمزد رو با بهانه منطقه کردن دستمزد که این دروغ بزرگی است که دارن در جامعه به هر حال فریاد میزنن. مرکز پژوهش‌های مجلس هم به صراحت اعلام کرده در گزارش خودش که این موضوع باعث قطعاً باعث استثمار کارگران میشه، باعث کالایی شدن دستمزد میشه و قطعاً صنایع به اون مناطق محروم نمیرن و این کارگران اون مناطق محروم هستن که میان چون اونجا دستمزد کالایی بشه و وقتی با سرمایه انسانی به عنوان کالا برخورد بشه در حقیقت نیروی کار مهاجرت خواهد کرد به شهرهایی که دستمزد بیشتری میدن.
یعنی در واقع تو منطقه شدن دستمزد مناطق برخوردارتر قاعدتاً دستمزدهای بیشتری میدن چون سرمایه‌های بیشتری جذب میشه، درسته؟
دقیقاً.
در حالی که شاید هدف از ارائه این تر اینه که معکوس باشه این داستان. دقیقاً. درسته؟
خب برای این کار باید زمین‌های ارزان قیمت یا به تولید کننده ها پوان هایی بدن که تولید کننده ها به اونجا برن و ساختار رو فراهم میکنن، زیر ساختار مشخص بشه.
بله.
موضوع منطقه شدن دستمزد در سالهای گذشته یعنی قبل از انقلاب از سال 47 و 56 هم سابقه تاریخی داره برای صنایع مختلف. در اون زمان شورای کار به تفکیک برای مثلا رادیو تلویزیون یا مثلا برای صوتی تصویری ها اونهایی که تولید صوتی تصویری دارن یا غیره مشخصا دستمزد جداگانه میداد و یک شکست خوردش که سابقه تاریخی داره و در همون زمان ها هم این طرح به شکست خورد، باعث مهاجرت گسترده شد، کارگران برای اینکه دستمزد بهتری بگیرن به شهرها مراجعت کردن، مهاجرت کردن در حقیقت و وقتی در شهرها اومدن نتونستن هزینه های سنگین مسکن و غیره رو تامین بکنن، خب قطعا به حاشیه شهر رانده شدن. بحث حلبی آباد ها و غیره اینها همه تاریخچه‌ای هستش که به ما گوشزد میکنه که این بحث منطقی شدن دستمزد به هیچ وجه به صلاح نیست.
خیلی متشکرم خانم معمار ساتمی، نظر شما هم در این باره بشنوید.
واسه بسیار بحث سخت شروع شد چون
من عادت دارم حرف آخر اول میزنم.
بله بله.
که مخاطب منتظر نشه میگه خب اینا چی میخوان بگن، میگه ما این دنبال این قضیه هستن یا نیستن واقعا.
درست. من راستش خیلی موافق این فهمش آقای باقری هستم که این بحث بسی نمیتونه باشه که امروز دو هفته مونده به عید تازه بتونیم تحلیل کنیم، تجزیه کنیم، دیتا نیاز داره برای اینکه آدم بتونه تصمیم رو بگیره. ولی واقعیت اینه که بالاخره چرا میایم یه حد حداقل دستمزد رو تعریف میکنیم؟ همه جاهای دنیا از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه یه حداقل دستمزد رو تعریف میکنن.
همه جای دنیا وقتی دستمزد
تعریف تو ایران هم هست دیگه، یه حداقل
زبان تشکل کارگری رو قیچی نمیکنن که بقید. اینجا ما زبان کارگران رو قیچی میکنیم بعد میگیم آقا حقوقت انقدر، میخوای بخوای نمیخوای نخوا.
ولی بالاخره یه فرمولی باید داشته باشه، یعنی نمیتونه یه مثلا یه جنگ و دعوای لحظه آخری باشه که من اینو میگم تو اینو میگی. و آخرش هم هدف اینه که هم حق و حقوق کارگران رعایت بشه، هم از اون طرف در واقع توسعه کسب و کار و یک بازار کسب و کار پویایی وجود داشته باشه.
الان شما موافقید با این طرح؟
من اجازه بدید
اگر حتی ایده باشه ها
خدمتتون میگم. من فهم کنم ببین بالاخره از هر کسی اینجا بپرسید که دوست داری حداقل دستمزد اندازه حداقل دستمزد تو اروپا آمریکا باشه، کسی بعدش نمیاد. یعنی همه خوششون میاد که حداقل دستمزد بتونه حد اکثر ممکن باشه.
بله.
ولی چرا این بحث اصلا به وجود میاد؟ به خاطر اینکه بعد یه تعادلی شکل بگیره که اصلا بله. کارفرما قدرت پرداختش رو داشته باشه. بله. اگر الان بودجش اندازه استخدام 10 نفر هستش و اون حداقل دستمزد طوری طراحی میشه که ناچار میشه به جای 10 نفر 6 نفر جذب کنه با توجه به بودجه‌ای داره، خب اینجا باید یه تعادلی، اینجاست که اصلا بحث و مذاکره پیش میاد. حالا باز واقعیت اینه که باید برگردیم به صورت مسئله. آیا ما الان دنبال این هستیم که مشکل سال 1401 مون رو حل کنیم، 402 مون رو می‌خوایم حل کنیم، 10 سال دیگه هم؟ ما الان همه این سال‌ها تا 28 و 9 اسفند هنوز بحث سر اینه که حداقل دستمزد چیست.
دوست.
خب من میگم این قاعدتا یه برنامه‌ریزی می‌خواد. ببین کشور ما دچار یه بحران اقتصادی، اصلا برای همین مردم مشکل دارن، زیر ساختا مشکل داره. حالا برای این حل کردن این زیر ساختا و مشکلاتی که وجود داره که حالا صرفاً یه دونه حداقل دستمزد نیستش که تعیین کنه،
بله.
یکی از شاخص‌های توسعه اقتصادی ما اشتغاله که میدونید یکی از سرفصل‌های مهمی بله. اولویت‌هایی هستش که بهش پرداختن.
همیشه.
ما باید بتونیم با سناریوهای مختلف، برنامه‌های مختلف اشتغال رو توسعه بدیم، حجمش رو زیاد بکنیم. من از این نظر فکر می‌کنم این طرح حداقل قابلیت بررسی کردن داره که امید هست با این طرح بتونیم حجم اشتغال توی شهرستان‌ها ببریم بالا. خوب. اینو فراموش نکنیم که ما توی کشورمون 80% بنگاه‌های اقتصادیمون کوچک و متوسط هستن.
خب چجوری این اشتغال ببریم بالا؟ الان میگم شهرهای کوچک چیکار کنیم برای کارگر؟
ببین اگه من بخوام بگم راست شو بخواید پیشنهاد بدم به دولت که میگم خب وضعیت بیمه مالیات تو درست کن.
آها.
بعد از اونجا یا اون پولی که میخوای نگیری یا بگیری رو صرف یه جای دیگه ای بکن. ولی الان بحث جلسمون اون نیست. بحث جلسه اینه که الان ما در زمینه حداقل دستمزد آیا این طرح کار میکنه؟ من چیزی که دارم میبینم یا اتفاقی که حالا چه تو ایران چه خارجی ها نسبت به ایران یا کشورهای مختلف، جاهایی که در واقع دستمزد میاد پایین کارفرماها شروع میکنن رفتن بهش. یعنی چی شد که از کشورهای همه دنیا رفتن تو هند کارگر گرفتن؟
خب یا مثلا چین در واقع،
یا چین.
درست.
همین اتفاق توی کشور ما
یعنی دستمزد پایین کمک میکنه به این که اشتغال بیشتری اتفاق بیفته.
این باعث میشه جذابیت هایی برای کارفرما همین الانش که با هم صحبت میکنیم به خاطر این اختلافی که وجود داره توی درآمد شهرستان ها، کارفرمایانی که ما با بیش از 10,000 تا کارفرما بخش خصوصی داریم کار میکنیم، دارن بخشی از این مشاغلشون رو میبرن توی شهرستان. حالا بخش از مشاغل
چون هزینه ها کمتره،
چون هزینه کمتری داره.
خب خیلی از کارفرما هستن مدعیان بیمه و مالیات هم اگر حذف بکنن، مگه ما تو مناطق آزاد این کارو نکردیم؟ بیمه حذف، مالیات حذف،
همینا حذف شد. احتیاج برنامه ریزی داره. یعنی ما نمیتونیم دونه دونه اینا پروژه های کوچیکی رو دستمون بگیریم و بگیم حالا اینو درست کنیم. اینا باید یک پارچگی بین اینا وجود داشته باشه.
خب.
بگیم هدف یکمون چیست؟ افزایش اشتغال آیا هست یا نه؟
آها.
حالا طرحهایی که کمک میکنه به افزایش اشتغال شروع کنیم.
حالا متقاعد میکنه این کار؟
من اعتقاد دارم بررسی کردن و درست اجرا شدن این، چون اینکه آدم طرحو داشته باشه اینکه چه جوری اجراش کنه دوتا بحث.
خب
ولی اگر بتونیم واقعا درست روش فکر کنیم،
میشه خیلی کوتاه بگید که درست اجرا کردن این طرح یعنی چه جوری؟
ببین اولا که باید این داده ها رو داشت. آیا الان جایی در حالا بخش خصوصی مثل ایران سالری، ایران تالنت، اینا دارن یه بخشی از دیتا؟ ولی اگر واقعا دیتای واقعی از بازار کار وجود داشت، عددهای پرداختیش وجود داشت، الان کفش رو خب وزارت کار داره اعلام میده، ولی آیا میدونه سقفش چقدره؟ آیا میدونه میانش چقدره؟ بقید یه 3-4 تا فرمول تو دنیا وجود داره برای تعیین حداقل دستمزد. بعضیا میگن که میانه رو بگیر، 2/3 در نظر بگیر.
آها.
37%. حالا یه شرکت، یه کشوری مثل فکرم ژاپن مثلا نزدیک 50% میانه رو به من حداقل دستمزد در نظر میگیره. ولی اونا کشوری توسعه یافتن.
بله.
ما باید بریم ببینیم بخیر، ما که میخوایم چرخو از صفر اختراع کنیم.
بله.
روش های مختلفی وجود داره، یکیش اینه.
بسیار خوب. ممنونم خانم اسفتمی. آقای اصغر آهنی ها نماینده محترم کارفرمایان در شورای عالی کار دقایقی سخت ارتباطی مون هستن. آقای آهنی ها سلام عرض میکنم. من صدای آهنی ها رو ندارم. آقای آهنی ها صدای بنده رو میشنوید؟ خب اصلا رو خط ارتباطمون بودن یه چند دقیقه، فکر میکنم ارتباط ما با ایشون قطع شده. به نظرم که از این پیشنهادشون حمایت بکنن، ببینیم با چه مکانیزمی معتقدن که بشه این طرحو پیاده سازی کرد. جناب آقای اصغر آهنی ها نماینده محترم کانون کارفرمایان کشور در شورای عالی کار اومدن رو خطمون. آقای آهنی ها صدای بنده رو میشنوید؟
بله بله، خواهش میکنم.
خیلی خوش آمدید آقای آهنی ها.
خواهش میکنم، ببخشید.
خواهش میکنم آقای آهنی ها، شما از این طرح حمایت میکنید؟ طرح منطقه ای شدن دستمزد، و معتقدید که میشه با تبدیل موضوع دستمزد به منطقه ای شدن اشتغال رو یا چالش اشتغال رو برطرف کرد یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم که بحث حل کامل چالش اشتغال خب مستلزم پارامترهای مختلفی، یکیش اینه تو بحث منطقه‌ای شدن و رشته‌ای بودن حقوق دستمزد، بحث این هستش که این عامل یکی از عوامل کلیدی است که تو قانون کار فعلی اومده و جزء لاینفک کار هستش. طبیعتاً این موضوع باید در دستور کار قرار بگیره. ما هم با پیگیری‌هایی که کردیم نهایتاً منجر به این شد که یک پژوهشی روی این قضیه انجام بشه و اطلاع مجموعه خیلی خوبی رفتن جلو و ادامه داره و متاسفانه هنوز به جنبندی نهایی نرسیده. در بسیاری کشورها این موضوع در حال انجام هست، هیچ مشکلی نداره و نتایج بسیار خوبی هم خدمت
آقای آنها. بفهمید که تو اون کشوره که اجرا شده و موفقن چی کار کردن، یه توضیح میدید؟
ببینید برای مزدهای مناطق مختلف با توجه به شاخصهای اقتصادی که دارن
خب
متفاوت هست.
مثلا بگه چه جوریه، مثلا فرض بفهمید که ما سیستان بلوچستان منطقه محروم و کمتر برخورداری است.
بله.
الان مناطق کمتر برخوردار ما خیلی بیشتر از یه دهه گذشته شدن. اگه ما 5 6 تا استان محروم داشتیم، الان بالای 15 تا استان محروم داریم. اگر هم محروم نباشن کم آبن و در واقع میشه گفت سرمایه‌گذار دیگه نمیدونه اصلا سرمایه‌گذاری بکنه. بنابراین اگر قرار این کارو بکنیم مثلا تو سیستان بلوچستان چیکار کنیم؟
ببینید خدمت شما، چند تا عامل میتونه در کنار هم داشته باشیم.
یکی
وضعیت اشتغال در استان هست، وضعیت درآمد میانگین استان هست، و بر اساس اون میتونیم قیمت‌های پایه‌ای استان ها رو تعیین بکنیم، سطح تورم استان ها هست.
آیا هنی آسد اگه تلفنتون رو حالت بلندگو داشتید خارج کنیم با صداتون بهتر بشه.
من تو در حال رانندگی هستم چون دستان زنگ زدن.
یک دقیقه اگه تحمل بفهمید ما صدا شما رو بهتر بشتن.
خواهش میکنم. الان
ممکنه وارد تونل شید اصلا قد چه صدا
شد. ببخشید. خواهش میکنم.
بله
ببخشید.
فرمودید
این موضوع البته با توجه به بحثایی که انجام شده متاسفانه امسال دیگه اجرایی نشد.
نه آخه قرار نمیشه اجرایی بشه آقای آهنی ها.
چرا؟
یعنی اینکه فعلا در حد یه طرحه.
نه جزء قانونه.
خب چطور الان یه دفعه گل میکنه این قانون؟
نه این سالهاست ما داریم میگیم، شما حداقل که سالهاست در خدمت شما میرسیم، یکی از بحثایی که ما مطرح میکنیم همینه.
اگه به من میگید آقای آهنی ها، من حافظم توی زو خیلی خوبه.
خدا رو شکر.
اتفاقا در 15 سال گذشته زمانی که شما هنوز آقای آهنی ها، زمانی که هنوز موهاتون سفید نشده بود، تشریف میآوردید از آذر تا اسفند برنامه داشتیم با هم تو این زمینه. حتی یک بار هم درباره منطقه شدن دستمزد با شما حرف نزدیم.
نه ببینید چون موضوع جلسات شما موضوعی برخورد میکنه.
خوره دیگه، شما میگید ما با شما گفتیم، من میگم من یادم نمیاد.
ما تو جلسات مصاحبه که داشتیم، من مصاحبهش همش از سالهاست ما الان داریم بحث داریم. که بحث قانون کاره که بحث برای صنایع مختلف و مناطق مختلف بیان خدمت شما عرض کنم که این نرخ دستمزد رو تعیین کنن. خب نشده. حالا شما خیلی
من ببخشید سوالتون رو قصد میکنم. ببینید آقای آهنی ها، من اینکه مثال زدم سیستان بلوچستان رو مثال زدم برای اینه که مثلا میگیم آقا آمار اشتغال تو این استان وضعیت خوبی نداره، میانگین درآمد هم پایینه، خب
بله،
از طرفی محیط برای جذب سرمایه و سرمایه گذاری و تولید و ایجاد اشتغال هم خوبه.
بله.
خب اینجا ما باید چیکار کنیم که این اتفاق بیفته؟ بگیم دستمزد این منطقه چجوری تعیین میشه؟
با توجه به این پارامترها تعیین میشه.
نمیدونم، یعنی میاد پایین میره بالا، چه اتفاقی
خب بعضی از مناطق چون خدمت شما جا دارد که هزینه کمتری باشه تو سرمایه به سمت اون مناطق بیشتر بره و توسعه یافتگی افزایش پیدا کنه. به مرور به نقطه خواهیم رسید که اشتغال وقتی افزایش شد، اون نقطه بین درآمد و خدمت شما عرض کنم که جذب یک بالانس پیدا میکنه و این باعث میشه مناطق کم توسعه یافته قدرت حرکت بیشتری پیدا بکنه.
بسیار خوب آقای باقری،
نکته آقای بله آقای سلطانی، یه نفر آقای خدمت شما عرض
میکنم. من راسخم.
ها راسخم. بله. اشتراک ببخشید. خوشحال میکنم. یه نفر دنبال بهانه بود نماز نخونه. بله. من قرآن رو باز کردم، خط اول نشد ویلون للمصلین، ما هم به خیال شدیم نوشته وای بر نمازگزاران.
خب.
و ما هم همونجا بستیم و دیگه نماز نمیخونیم، در حالی که خب ادامهش میگه وای بر نمازگزارانی که چیکار میکنن، حق بچه یتیم رو میخورن.
بله.
دوستان قانون کار رو باز میکنم، میگن گفته در مورد باید مزد برای صنایع مختلف و نقاط مختلف کشور بر اساس جغرافی حالا مد نظرشونه.
خب
در حالی که قانون گفته بله برای صنایع مختلف تعیین بکنه، بر اساس چی؟ بند یک و بند دو کاملا مشخص و واضح است کرده. خب. در این قانون چه فرمایش کرده که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشه و در بند دو هم حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده تأمین بشه. خب شما مصداق همون بحث آیه قرآنید، اون سوره قرآن که میگفت وای بر نمازگزاران، ما شما نمیخواید بدین. بعدش هم الان چرا آقای آهنی ها؟ من سوالم اینه از اول سال تا به امروز
صحبت نکرده. شما پس اطلاعاتتون ضعیفه، فکر می‌کنم یه مقدار تایید کنید، اطلاعاتتون رو تکمیل کنید. این پروژه‌ای که ما رو همین موضوع هست 2 سال کار کارشناسی علمی دادیم به یک جایی که خارج از بخش کارفرمایی و کارگری است،
ولی مرکز پژوهش ها گزارش ها شما
همون مراکزی که شما میفرمایید پژوهشی، هم سازمان تامین اجتماعی و هم بحث پژوهش که انجام داد و هم مرکز پژوهش های مجلس، دقیقاً در جلسه که بنده خودم حضور داشتم و اون آقایی که این طرح رو مطرح کرده و نماینده پس گرفتن طرحشون، اما متأسفانه کارفرمایان دوباره راه بحثی که منسوخ شده دوباره در این موضوع داریم مطرح میکنیم، پیشگاه کنیم موضوع کمتر بدیم.
یه سوال میکنم، این بحثی که شما میفرمایید پس معتقدید که این بحث تو قانون اومده قانون غلطه و اینا قابل انجام نیست؟ درسته؟
قانون کاملا درست گفته، مبنای بنده و بنده دو مبنای مدیریت اقتصادی داره.
من میگم یا قانون هست یا قانون نیست، ولی الان فکر میکنم صورت مسئله اینه که آیا باید باشه یا نباشد. یعنی من فکر، البته من اصلا آدم سیاسی نیستم، من صرفا صورت مسئله رو اقتصادی میبینم، نه سیاسی. میدونم که این مباحث وقتی آخر سال میریم خیلی موضوع سیاسی میشه،
نه اصلا اقتصادی ببینیم و قانونی ببینیم.
بله من فکر میکنم از نگاه اقتصادی لاغل، من چون به حال هم توی بازار کسب و کار بودم توی 20 سال گذشته، هم محقق بودم در ایران و در واقع کیس استادی های خارج از کشور رو بررسی میکنم، من فهم میکنم حالا فارغ از این که اگه تو قانون نیست، اگه درسته خب بیاد.
بله.
و اگر هست خب باید یه جوری اجرایش کنیم که قابلیت اجرا داشته باشه.
آقای باقری میگن کلمت الحق یراد و به حل باطل، یعنی درسته تو قانون اومده، اما کارفرمایان محترم اولا بعد موقعی مطرح میکنن برای اینکه نرخ دستمزد رو پایین بیارن. حالا شاید کارفرمایان هم استدلال برای خودشون داشته باشن،
آخرین زمانش هم همین آخر سال دیگه. آره. شاید از اول سال بهتر شروع کنیم روش کار کردن که یه سالی بالاخره آخر سال.
حالا آهنی ها
دو تا روش معمولا تو دنیا وجود داره،
بلوچستان رو برای من توضیح دادن. من بگم ایشون تایید یا نقد داره،
من بذارید یه جور دیگه میگم. من میگم مدلایی که تو دنیا حالا خیلی مدل وجود داره، ولی دو مدل، یکی از سرش میاد یکی از تهش میاد. یه مدل اینه که میگن ببین تو در بیار سطح اون خط فقره توی اون منطقه چقدره.
خب
حالا اون خط فقره رو ضرب در تعداد افراد خانه متوسط تا افراد خانوار کن.
درسته.
تقسیم کن به متوسط افراد شاغل در خانواده.
درسته.
خب حالا ممکنه شما الان برید تو اروپا ببینید 2 نفر حتما در یه خانواده کار میکنن، در ایران ممکنه 1.2 باشه. در یه منطقه ممکنه 1 باشه.
بله.
من اینکه میگم اینا سیاست گذاری کلان نیاز داره. یعنی شاید اصلا ما باید فرهنگ اشتغال بیشتر رو توسعه بدیم، ولی الان چون موضوعمون این یه روش محاسبه است، میگن اینجوری شما میتونی حداقل دستمزد داری. حالا با این فرمول آیا در سیستان بلوچستان فرق میکنه با تهران یا نه؟ من فکر میکنم احتمالا، من الان دیتا در سیستان بلوچستان ندارم، ولی احتمالا فرق. یه مدل دیگرش هم همونی که خدمتون گفتم، میگه برو در هر منطقه ببین میانه پرداختی دستمزد چیز، میانگینش نه، میانش چقدر هست، اون میانه رو ضرب در یک ضریبی کن. حالا اگر خواستی اون رو 30% بگیر، اگر خواستی اون 37% بگیر، یه عددی در نظر بگیر. بعضی‌ها میگن که 2/3 در نظر میگه اونو شاخص قرار بده. الان قطعاً آمارهایی در سراسر کشور تو استان‌های مختلف در مورد میانه پرداختی وجود داره، چون یک جمعیت مثلا 70%ی هستن که بهشون میگن با قدرت مذاکره حقوقشون رو تعیین میکنن. اونا در واقع با کارفرما مذاکره میکنن، قدرت مذاکره شدن چون توانمندی دارن و توی کشور ما که الان بحران نیروی انسانی هم حتی وجود داره، بعضا میتونن در واقع از اون قدرت استفاده کنن.
اگه دو تا استان با هم رقم دستمزدشون فرق بکنه،
میدونید دیگه استان ها الان از تهران یه چیز حدود 15% کمتر پرداختی دارن.